کردن و به حمدالله به چیز رسیدن. این رو هم بدانن همه، سیاست خارجی در هیچ جای دنیا در وزارت خارجه تعیین نمیشه. سیاست خارجی در همه جای دنیا مربوط به مجامع بالادستی وزارت خارجه است. اون مجامع بالادستی مسئولین عادی رتبه کشور اونا هستن که سیاست خارجی رو، البته وزارت خارجه هم مشارکت داره در اینها، لکن اینجور نیست که تصمیم گیری تابع وزارت خارجه باشه. نه، وزارت خارجه موجریست، سیاست های خارجی رو دستگاه. اینجا در کشور ما هم همینجوره، شورای عالی امنیت ملی است، همه مسئولین در اونجا حضور دارن، تصمیم گیری میشه، وزارت خارجه با شیوه های خودش باعث اونها رو عملی بکنه و پیش ببره. به هر حال نباید ما جوری حرف بزنیم که معناش این است که سیاست های کشور رو باور نداریم و قبول نداریم. باید مراقب باشیم، مراقب دشمن شاد کردن هم باشیم، واقعا جوری نباشه که دشمن رو شاد کنیم. من امیدوارم انشاءالله همه مسئولین کشور که واقعا مایلند خدمت کنن به نظام جمهوری اسلامی، به کشورشون، به میهنشون، به مردمشون مایلند خدمت کنن، انشاءالله خدا من توفیق بده بتونن این کار رو با بهترین وجهی انجام بدن. امیدواریم خدای متعال ما رو موفق بداره با روچی که رضای او و نصرت او در اون هست و انشاءالله بتوانیم این راه رو بریم. ما رو از دعای ولی عصر ارواح نافدا و رضایت اون بزرگوار خداوند برخوردار کنه. این شبها دعا برای تأجیر فرج مهمه، دعا برای وجود مبارک امام زمان سلام الله علیه و عجل الله فرجه و ارواح نافدا خیلی مهمه. اون بزرگوار هم شما رو دعا خواهند کرد، وقتی شما دعا میکنید ایشون رو، ایشون هم شما رو دعا میکنن و دعای اون بزرگوار دعای مستجابیست و انشاءالله خدا من ما رو از دعای اون بزرگوار برخوردار کنه و ارواح طیبه شهدای بزرگوار و روح مطهر امام بزرگوارمون که حقا جای امام خالیست از ما راضی کنه و شاد کنه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
همان ارجمند بیانات مهم مقام معظم رهبری رو شنیدن که به صورت زنده از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران نشر شد. با ادامه نشرات رادیو دری در خدمت شما سروران همراه خواهیم بود. خدای مهربانم، دلم را به تو می سپارم تا از عمق جانم بزدایی هرچه حائل است بین من و خودت و هرچه مرا دور می کند از تو. همه آنچه از منیت و نواقصم در من است را از من بگیر و ببخشای بر من از عشق و الطاف بی پایان خودت چنان که همیشه بخشیده ای. مرا رها ساز از بند هرچه غیر خوبی و نیکی در وجودم هست و پر کن خالی درونم را با عشق ناب الهی خود که جز این نتوانم نیک بمانم و مهر بیفشانم. مهربانا، هزاران شکر که در کنارمان هستی و قرار و آرام دلهای بیقرارمان جز تو چه جوییم و جز تو کرا خوانیم که همه تویی و جز تو همه هیچ.
اذان مغرب و افق کابل.
الله اکبر الله اکبر الله اكبر الله اكبر اشهد ان لا اله الا الله اشهد ان لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن عليا حجة الله الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا
قبول باشه تا آتای عبادت شما عزیزان دعوت میکنم با برنامه ایران در آینه هفته همراه شوید.
ایران در آینه هفته
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند روزداران مؤمن و خدا جان. ایام سوگواری و عزاداری مولای متقیان امام علی علیه السلام را محضر یکایی که شما شنونده های گرامی و ارجمند تسلیت عرض میکنیم. انشالله که همه ما و شما بتانیم از برکات این شبهای عزیز، شبهای قدر بهرمند شویم. در خدمتان هستیم با تقدیم برنامه ایران در آینه هفته. امیدوار هستم که فرصت داشته باشید ما را همراهی کنید. اما در برنامه این هفته نگاهی خواهیم داشت به مذاکرات نمایندگان کشورهای عضو برجام، همچنین برگزاری کمیسیون مشترک اقتصادی ایران و ترکیه را بررسی خواهیم کرد و در پایان نگاهی خواهیم داشت به سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران. نمایندگان کشورهای عضو برجام طی سه هفته گذشته در وین گرد هم آمدند تا در خصوص فعال کردن این توافق و بازگشت احتمالی آمریکا به آن رایزنی کنند. سومین دور مذاکرات کمیسیون مشترک برجام سه‌شنبه هفته گذشته در وین برگزار شد. سید عباس عراقچی معاون سیاسی وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران پس از پایان نشست کمیسیون مشترک برجام در وین در گفتگو با پرستوی با بیان این که روند مذاکره در مسیر درستی قرار دارد تصریح کرد قرار و تمرکز ما روی کارگروه‌های سه‌گانه است. دو کارگروه هسته‌ای و رفع تحریم‌ها وارد نگارش خواهند شد و کارگروه سوم هنوز باید در خصوص چگی انجام بحث‌های مربوط به راستی آزمایی بحث داشته باشند تا بتوانیم در سطح کلان بر راه حل دست یابیم. کارشناسان تأکید دارند که گرچه مذاکرات ادامه دارد اما هنوز راه دشواری در پیش است. همان گونه که عراقچی خاطر نشان کرده هنوز برای پیشبینی نتیجه زود می باشد. به هر صورت برای تحلیل و بررسی بیشتر مذاکرات برجام با هم بشنویم صحبت‌های دکتر جلیل رحیمی جهان آبادی عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی ایران را.
طرف غربی بحث بازگشت ایران به شرایط برجام رو مطرح میکنه در فعالیت‌های اتمی، چه در حوزه غنی‌سازی، چه در میزان غنی‌سازی، چه در درصد غنی‌سازی و نوع سانتریفیوژها و تعدادش، و طرف ایرانی خواستار لغو همه تحریم‌هاست. می‌دونید ما تحریم‌هایی که غربی‌ها در قبال ما اعمال کردن رو در دو دسته می‌تونیم تقسیم کنیم. دسته اول تحریم‌های که علی اشخاص و نهادها هست و تحریم‌های دوم تحریم‌های عمومی که علی کل کشور و اقتصاد کشور، نفت و مسائل بانکی و مسائل عمومی کشور اعمال شده. آنچه را که طرف غربی تا الان پذیرفته تحریم‌های عمومی رو لغو می‌کنه به شرط بازگشت ایران به شرایط برجامی در غنی‌سازی اورانیوم، و تحریم‌های مربوط به اشخاص و نهادها رو می‌خواد نگه داره. خب از مشکلات مربوط به همون تحریم‌هایی است که در حوزه اشخاص و نهادها مسئله ایران به برجام و نحوه اجرای قانون و همچنین مسئله در قانون اخیر مجلس هم اومده که ایران باید مسئله لغو تحریم‌ها رو راستی آزمایی کنه و برگرده به این پروسه. اینا نکاتی است که نظر من الان در حال گفتگو هستن و گروه‌های فنی و کارشناسی در بخش‌های مختلف دارن رایزنی‌های لازم رو می‌کنن تا به یک نقطه توافق برسن.
خب صحبت‌های دکتر جهان آبادی بود، باز هم در رابطه با مذاکرات و بخصوص موضع‌گیری‌های مقامات آمریکایی با هم بشنویم نظر دکتر ناصر دهقان کارشناس مسائل سیاسی را.
ببینید مواضع آمریکایی‌ها در خصوص برجام، در خصوص جمهوری اسلامی ایران رو باید در سطح کلان دید. ورود به جزئیات و قدم‌های خیلی کوتاه یا حتی نشان دادن قدم‌ها نمیتونه تعیین کننده وضعیت آمریکایی‌ها در این خصوص باشه. ما وقتی نگاه میکنیم رفتار دموکرات‌ها در دوره آقای اوباما بعد از امضای برجام، بعد رفتار آمریکایی‌ها در دوره ترامپ و بعداً در دوره بایدن، خیلی تفاوتی نمیبینیم. حتی اگر دوره آقای ترامپ هم به جای آقای ترامپ خانم کلینتون رئیس جمهور میشد، ما همون مسیر رو میدیدیم. و امروز آقای بایدن هم همون مسیر اوباما، یعنی تحریم‌های بیشتر و حفظ تحریم‌ها رو ادامه میداد. منتها آقای ترامپ کاری که به نفع آقای بایدن کرد این بود که یه سری تحریم‌هایی رو اجرا کرد بر علیه جمهوری اسلامی که آقای بایدن از اونها الان به عنوان اهرم فشار داره استفاده میکنه. به هیچ وجه قبلا هم گفته شده، خیلی از نظریه‌داران در این حوزه اشاره کردن که به هیچ وجه آمریکایی‌ها دنبال برداشتن تحریم‌ها و یا اجرای تمام و کمال برجام در هیچ دوره‌ای نبوده و نخواهند بود. منتها به بهانه ها متفاوته برای اعمال فشار بیشتر. و امروز آقای بایدن از همون فشارها و تحریمایی که آقای ترامپ به اجرا گذاشته داره به عنوان اهرم فشار استفاده میکنه. منتها امروز چون شعارهای انتخاباتیش این بوده که به برجام برخواهیم گشت و موضوع هسته ایران رو حل خواهیم کرد، داره بهانه هایی از این قبیل میتراشه مذاکرات رو دچار یک دوره طولانی و فرسایشی بکنه که عملا هیچ آیدی و نتیجه‌ای برای جمهوری اسلامی نداشته باشه. از طرف دیگر مرحله به مرحله پیچ‌های فشار رو به بهانه‌های مختلف محکم‌تر بکنه. به نظرم دو تا کار باید انجام بشه. در درجه اول ما بنا رو بر این بذاریم که آمریکایی‌ها به هیچ وجه تحریم‌ها رو بر نخواهند داشت و به جای اینکه به دنبال رفع تحریم‌ها باشیم، موضوع خنثا کردن تحریم‌ها رو در پیش بگیریم. یعنی راهکارهای مقابله با تحریم‌ها رو و اتکاب منابع داخلی و منابعی که در سایر مناطق عالم هست، در نگاه به شرق و در جاهای دیگه هست، اونها رو جایگزین بکنیم. و دوم اقدامات تقابلی که از دو سال پیش ما شروع کردیم اونها رو به همون روال ادامه بدیم. اخیراً غنی‌سازی 60% اقدام مقابله‌ای تاثیرگذاری بوده و همین مسیر رو ما باید ادامه بدیم.
ایران در آینه هفته تقدیم حضور شما شنونده های عزیز میشه. همچنان در خدمتان هستیم. اما هفته گذشته 28 نشست کمیسیون مشترک همکاری های اقتصادی ایران و جمهوری ترکیه با شرکت رؤسای کمیسیون مشترک اقتصادی دو کشور، محمود واعظی رئیس دفتر رئیس جمهوری ایران و فاتح دونمز وزیر انرژی و منابع طبیعی ترکیه به صورت مجازی برگزار شد. ایران و ترکیه در سالیان گذشته با هدف رساندن مبادلات تجاری به 30 میلیارد دلار در سال روابط اقتصادی و تجاری را گسترش دادند. آمار ها اما نشان می‌دهد هنوز تا رسیدن به این هدف فاصله دارند. غلام حسین جمیلی عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی ایران در این مورد می‌گوید ترکیه چهارمین شریک تجاری ایران است و در شرایط کنونی باید تلاش کرد تا سرمایه‌گذاری‌های مشترک دو کشور با وجود نیروی کار ارزان و متخصص ایران و با ورود ماشین‌آلات و دانش فنی ترکیه به مناطق آزاد و اقتصادی ایران و نیز در کشورهای ثالث انجام شود. حوزه‌های مانند پتروشیمی، پوشاک، تولید برق و انرژی و همچنین صنایع پلاستیک از جمله بخش‌هایی هستند که دو کشور می‌توانند سرمایه‌گذاری‌های مشترک در آن شکل دهند و کالاهای مشترک تولیدی را نیز به کشورهای منطقه صادر کنند. محمد فرازمند سفیر ایران در ترکیه نیز می‌گوید باید به برخی پتانسیل‌های اقتصادی موجود برای بهره‌برداری توجه بیشتری شود. فعالان دو کشور ایران و ترکیه این امکان را دارند که در کشورهای دیگر از جمله عراق پروژه‌های موفقی را با مشارکت یکدیگر به انجام رسانند. خیلی سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. اما هفته گذشته محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران در سفری منطقه‌ای از 4 کشور قطر، عراق، عمان و کویت دیدار کرد. در این سفر منطقه‌ای مسائل مهمی در زمینه روابط دو جانبه، محور مقاومت و همچنین تحولات سوریه و تحرکات رژیم اسرائیل در منطقه مطرح شد. علی کرمی کارشناس مسائل سیاسی نگاهی دارد به سفر آقای ظریف وزیر خارجه ایران.
وزیر خارجه ایران در چارچوب سفر منطقه در گام نخست به قطر و سپس به ترتیب به عراق، عمان و کویت سفر کرد و محور مشترک این رایزنی علاوه بر بررسی گسترش روابط دو جانبه، همکاری منطقه برای تضمین صلح و امنیت پایدار بوده است. سفر منطقه محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران از پنجشنبه با دیدار از کویت و رایزنی با وزیر خارجه و نخست وزیر این کشور پایان یافت. ظریف در دیدار با نخست وزیر کویت بر ضرورت تلاش‌های ایران و کویت در ایجاد و تفکیم عنصر گفتگو با هدف حل مشکلات و مسائل موجود و گسترش همکاری‌های چند جانبه توسط کشورهای منطقه تأکید کرد. ایران همواره بر حل مشکلات منطقه خلیج فارس با رویکرد همکاری و گفتگوی مستمر کشورهای منطقه تأکید کرده است و در همین چارچوب سال 2019 طرح صلح هرمز را به کشورهای جغرافیای خلیج فارس پیشنهاد داد. این طرح همچنان روی میز و بهترین طرح برای حل مشکلات منطقه راهبردی خلیج فارس با رعایت دو اصل اساسی، یعنی احترام به حاکمیت و تمامیت ارضی کشورها. در همین زمینه حسن الکنانی کارشناس مسائل سیاسی از عراق معتقد است طرح صلح ایران و برای حفظ امنیت و صلح در منطقه خلیج فارس تحت عنوان صلح هرمز یک طرح واقع‌بینانه است. طرح ابتکاری ایران بر گفتگوها با هدف ارتقای هماهنگی‌های دو جانبه منطقه‌ای و جهانی تمرکز دارد که این فرایند در سفر منطقه‌ای وزیر خارجه ایران به عراق، قطر، عمان و کویت پیگیری شد. نگاه مثبت ولیعهد عربستان به روابط خوب با ایران در کنار رایزنی‌های سازنده ظریف در سفر به کشورهای قطر، عراق، عمان و کویت نشانه‌های مثبت به شکل‌گیری همکاری منطقه‌ای برای حل مشکل منطقه خلیج فارس در آینده وجود دارد. در همین چارچوب محمد جواد ظریف در پایان سفر به کویت در توییتر نوشت رایزنی‌ها بر اجرای طرح صلح هرمز برای منطقه خلیج فارس تمرکز داشت و نشانه‌های مثبت به چشم می‌خورد. خلیج فارس به سبب اینکه نقش مهمی در اقتصاد جهانی دارد مورد توجه کشورها و بازیگران جهانی است و نوع روابط کشورهای منطقه خلیج فارس با این بازیگران بر معادلات منطقه هم تأثیر می‌گذارد. آنچه اما منافع کشورهای منطقه را تضمین می‌کند گفتگو و همکاری مستمر و مداوم کشورهای منطقه خلیج فارس است و از این راهگذر صلح و امنیت این منطقه راهبردی محقق می‌شود. با توجه به این نکته و واقعیت منطقه طرح صلح هرمز جمهوری اسلامی ایران اهمیت پیدا می‌کند و کشورهای منطقه خلیج فارس با رویکرد، زبان و فرهنگ مشترک منطقه‌ای می‌توانند ضمن تضمین منافع حیاتی یعنی امنیت و صلح دائمی ترتیبات روابط خارجی خود را هم پیگیری کنند بدون اینکه با یکدیگر رقابت منفی داشته باشند.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با برنامه ایران در آینه هفته. همه تان را به خدای مهربان می سپارم. التماس دعا. حق نگه دارید.
ساعت 7:15 اینجا مشهد مقدس رادیو دری.
رهبر معظم انقلاب اسلامی، عدالت از خصوصیات چشمگیر امام علی علیه السلام است. تاکید رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر اتحاد همه افغان‌ها برای حمایت از مذاکرات صلح. و بیانیه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در محکومیت اقدام تروریستی در لوگر افغانستان. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و صلوات خداوند بر محمد و آل محمد. سلام به شما شنونده های عزیز و ارجمند. من محمد باقر حسینی افتخار دارم که با مجموعه خبری این ساعت از رادیو دری در خدمت شما باشم. ایام سوگواری و شهادت حضرت علی علیه السلام رو هم خدمت شما تسلیت و تعزیت عرض میکنم. رهبر معظم انقلاب اسلامی تاکید کردند عدالت از خصوصیات چشمگیر امام علی علیه السلام است. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی امروز در سخنانشان فرمودند در معرفی شخصیت امام علی علیه السلام یک مرحله امامت است و امامت به معنای ریاست دین و دنیا نیست. رهبر معظم انقلاب اسلامی در بیان خصوصیات امام علی علیه السلام به عدالت بی اغماز و بی ملاحظه اشاره و شجاعت و دل رحیم را نیز از دیگر خصوصیات حضرت علی علیه السلام عنوان کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی خاطر نشان کردند که هم در خصوصیات شخصی باید به حضرت علی علیه السلام اقتدا کرد و هم در آداب حکومت باید همین شیوه را در عمل خودمان رعایت کنیم که البته خیلی عقب هستیم. عزیزان شنونده، بخشایی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی بود که دقایق قبل از طریق رسانه ها ایراد شد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان بر اتحاد رهبران سیاسی این کشور به منظور به نتیجه رسیدن مذاکرات صلح افغانستان تاکید کرد. عبدالله عبدالله در گفتگوی اختصاصی با خبرگزاری آسوشیتد پرس گفت که وقت آن است که رهبران سیاسی افغانستان در حمایت از مذاکرات صلح با هم اتحاد داشته باشند، در غیر این صورت جنگ و درگیری در این کشور ادامه می‌یابد. رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان افسود این شورا تلاش‌های زیادی کرده تا گروه طالبان تقاضاهای خود را در مذاکرات صلح مطرح کند، اما این تلاش‌ها تاکنون نتیجه‌ای نداشته است. دور جدید مذاکرات صلح افغانستان بین دولت این کشور و گروه طالبان به منظور پایان جنگ و درگیری که قرار بود 4 ماه ثور در استانبول ترکیه برگزار شود، به علت شرکت نکردن این گروه به تأخیر افتاده است. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در بیانیه اقدام تروریستی در لوگر افغانستان را محکوم کرد. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم امروز با انتشار بیانیه‌ای با محکوم کردن حمله تروریستی در ولایت لوگر اعلام کرد که قربانیان این فاجعه اسفبار دانش آموزانی بودند که خود را برای آزمون ورودی دانشگاه آماده می کردند. در بیانیه انجمن دفاع از قربانیان تروریسم آمده است که وقوع این حادثه تروریستی در ماه مبارک رمضان نشان از عاری بودن تروریستا از هر گونه اخلاق و وجدان انسانی است که در جهت تخریب منابع مادی و انسانی کشورهای در حال توسعه همچنان به عنوان ابزاری در لشکرکشی های نظام سلطه ایفای نقش می کنند. انجمن دفاع از قربانیان تروریسم همچنین در این بیانیه با محکوم کردن این فاجعه و با آرزوی آمرزش برای قربانیان و بهبودی کامل مجروحین این واقعه تروریستی تاکید کرد، از تمامی دولت‌ها و ملت‌های منطقه می‌خواهد تا امنیت را امر داخلی دانسته و ماهیت تروریسم را به عنوان ابزار سلطه و بهانه تخریب کشورها افشا کنند. جمعه شب بر اثر انفجار یک موتر بم گذاری شده در شهر پل علم در ولایت لوگر حدود 30 تن کشته و 91 نفر دیگر نیز زخمی شدند. هرچند تاکنون هیچ کس مسئولیت این انفجار را بر عهده نگرفته، اما وزارت داخلی افغانستان طالبان را مسئول این انفجار می داند. یک پایگاه نظامیان آمریکایی در ولایت هلمند افغانستان به طور رسمی به نیروهای ارتش این کشور واگذار شد و بیرق آمریکا از آن پایین آورده شد. دفتر مطبوعاتی فرقه 215 افغانستان در بیانیه اعلام کرد پایگاه نظامیان آمریکایی در ولسوالی شورابک ولایت هلمند امروز به نیروهای ارتش افغانستان واگذار شده و قرار است نیروهای ویژه افغان در این پایگاه مستقر شوند. حمدالله محب مشاور امنیت ملی افغانستان دیروز در یک نشست مطبوعاتی در کابل اعلام کرد پایگاه نظامیان آمریکایی در شورابک امروز به نیروهای افغان واگذار می شود و نیروهای آمریکایی از آن به پایگاه بگرام منتقل خواهند شد. در همین حال همزمان با آغاز خروج نظامیان اشغالگر خارجی از جمله آمریکایی‌ها از افغانستان، نظامیان افغان در کابل و برخی دیگر از شهرهای بزرگ این کشور به حالت آماده باش تر آمد. جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا اخیراً اعلام کرد نظامیان این کشور تا 11 سپتامبر 2021 از افغانستان خارج می شوند. تعدادی از شهروندان هرات با برگزاری راهپیمایی خواهان برقراری صلح و آتش‌بس در این کشور شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش محمدی خبرنگار در حوزه غرب افغانستان بشنوید.
شماری از شهروندان هرات با حضور در یک راهپیمایی خواهان آتش‌بس فوری و تامین امنیت در افغانستان شدند. آنان با شعار ما آتش‌بس بدون قید و شرط می‌خواهیم تا دروازه ورودی ساختمان ولایت راهپیمایی کردند. برخی از آنان می‌گویند که از جنگ و می خواهند که صلح سرتاسری در افغانستان برقرار شود. برخی از این شهروندان هدف از اشتراک در این راهپیمایی را ختم جنگ و ناامنی ها در افغانستان کردند و می گویند که هرگز به عقب بر نخواهند گشت. سمیه یکی از شهروندان هرات است. او گفت که جنگ سبب شده تا فرزندانش به قتل برسند. او گفت به دلیل وضعیت بد امنیتی در ولسوالی به شهر مهاجرت کرده و اکنون نیز از ناامنی و جنگ رنج می‌برد و در وضعیت بد اقتصادی به سر می‌برد. و افزود هم به روستای آنان سبب شده او و تعداد تعدادی از همسایگانش به هرات مهاجر شوند. او از تبعیدگو کننده خواست تا آتش بس کنند و به فرزندان این سرزمین رحم کنند. برخی از این معترضان میگویند که هیچگاه در افغانستان شاهد صلح و آرامش نبودند. عبدالسعد 55 ساله است و میگوید که در طول عمرش در افغانستان صلح ندیده. او گفت مردم افغانستان میخواهند تا یک حکومت با اتحاد و اتفاق در افغانستان شکل بگیرد تا همه مردم از این وضعیت نابسامان خلاص شوند. به گفته او جنگ و آدم روایی در کشور افزایش پیدا کرده و باید جلو این امر گرفته شود. از سوی هم برخی از فعالان مدنی در هرات از دولت افغانستان میخواهند تا حقوق زنان در گفتگوهای صلح به معامله گرفته نشود. زهره رحیمی یک از فعالان جامعه مدنی است. او در راهپیمایی اعتراضی شرکت کرده بود و گفت صلحی که در آن حقوق زنان نقض شود برای آنان قابل قبول نیست. او همچنین گفت تمام آزادی که به مردان داده شده پس از مذاکرات صلح باید برای زنان داده شود. از سوی دیگر سید وحید قتالی والی هرات نگرانی شهروندان را از دوام جنگ و ناامنی ها به جا دانسته و گوید همچنان که تلاش ها برای تامین صلح جریان دارد نیروهای امنیتی علیه شورشیان در حال نبرد. او گفت به نام صلح ما ملت خود را جهل نخواهیم. این در حالی است که گفتگوهای صلح جریان دارد اما جنگ، کشتار و ناامنی ها هنوز در بسیار از مناطق افغانستان از مردم این کشور قربانی می گیرد. خبرنگار رادیو دری هرات.
نگاهی دوباره خبرها. رهبر اسلامی عدالت از خصوصیات چشمگیر امام علی علیه السلام است. تاکید رئیس شورای ساله ملی افغانستان بر اتحاد همه افغانها برای حمایت از مذاکره صلح و انجمن دفاع از قربانیان تروریسم در محکومیت اقدام در لوگر افغانستان. مهمترین خبرها را شنید.
افغانستان یک نقشه درست، یک نقشه رای درست را راهی بکنه. این روشن و واضحی ما داری که اگر خارج افغانستان خارج میشن که قطعا توافق کردن تا اول افغانستان را ترک میکنن. خب بعدش حمایت دولت افغانستان، حمایت نیروهای امنیتی افغانستان، حفاظت از دستاوردها و چارچوب نظام جمهوری اسلامی افغانستان، اینا واضح مشخص در راهی شده، تعریف شده، هم لحاظ مالی و هم لحاظ سیاسی و هم لحاظ حمایت‌های منطقه‌ای تعریف شده که این نظام چطور و به چه وضعیت حفظ باشد. در غیر صورت ما میریم به سمت جنگ‌های داخلی و اصلا خود نخواسته به یک مشکل کلان مواجه خواهیم.
بله استاد، قسمی که مطلع هستید، بحث خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان در داخل ایالات متحده هم مخالفین زیادی را به دنبال داره. با توجه به این فرمایید که به نظر شما آیا ایالات متحده نیروهای نظامی خودش را به طور کامل از افغانستان خارج خواهند کرد و یا اینکه عده ای از نظامیان با بهانه‌های مختلفی از جمله در قالب مستشاران نظامی و یا دیگر بهانه‌ها در افغانستان باقی خواهند ماند جهت پیگیری اهداف استراتژیک آمریکا در افغانستان؟
فرمولی که آمریکا در عراق تطبیق کرد من فکر می‌کنم در افغانستان قابل تطبیق نخواهد بود، به دلیلی که در عراق در جنگ‌هایی که در مقابل دولت عراق شد گروه داعش بود و گروه داعش هیچ نوع توافق سیاسی با امریکا نداشت و برنامه‌ای هم نداشتن که بتونن امریکا رو متقاعد به این بسازن که عراق کاملا ترک کنن. اما برنامه افغانستان متفاوت است. ایالات متحده امریکا نزدیک به 20 ماه قبل توافقنامه ای را با طالبان امضا کرده که بر اساس او که اول می است اینا شروع خروج نیروهایشون از افغانستان است و قطعاً باید تا 11 سپتامبر اینا باید موضوع خروج نیروهای خودشون قطعی و نهایی بکنه آمریکا. در صورتی که اتفاق نفته و نیروهای نظامی آمریکا به هر حال در افغانستان به عنوان طالبان اونا رو مد قرار میده و همون برنامه‌ای که قبلاً بود توافقنامه با اینا نقض خواهد شد و این حرکت انجام شد. اگرچه امروز طالبان هیچ نوع حرکتی را در مقابل نیروهای خارجی در افغانستان انجام ندادند، بیانیه‌ای را صادر کردند که باید توافقنامه را باید خارجی افغانستان را ترک بکنه، ولی هیچ نوع حرکت عملی یا عملات نظامی در مقابل نیروهای خارج در افغانستان نداشته. باوری می‌کنم که توافق شده بین طالبان و ایالات متحده آمریکا که پروسه از اول می شروع شود و تا 11 سپتامبر افغانستان را ترک بکنه. پروسه ترک کردن این موضوع دیگر هیچ نوع نیروی نظامی خارجی در افغانستان نخواهد بود و ایالات متحده آمریکا هم اگر حضور پیدا می‌کنه از نظر دیپلماتیک مثل سایر کشورهای دیگه اینجا حضور پیدا خواهد کرد، اما مقتدرتر از این که امکانات و یا مصارف مالی دولت افغانستان پرداخت میکنه قطعاً دخل و تصرف هم در امور سیاسی افغانستان خواهد داشت.
بله استاد، بفرمایید با توجه به این که بحث خروج نیروهای آمریکایی و نیروهای خارجی از افغانستان یکی از پیش شرط‌های طالبان جهت شرکت در مذاکرات صلح بوده، با توجه به این قضیه فکر می‌کنید که اکنون طالبان بر سر میز مذاکرات صلح خواهند نشست و در مذاکرات استانبول شرکت خواهند کرد و یا اینکه باز بهانه‌های دیگری را جیا خواهند شد؟
بستگی داره که ایالات متحده آمریکا و سایر کشورهای غربی فشار در پروسه صلح افغانستان چقدر میتونه روی پاکستان و طالبانی که وابسته به کشور پاکستان هست و فشار وارد بکنن که اونا حاضر شون در مذاکرات صلح از جمله مذاکره استانبول. اگر این فشارهای سیاسی نباشه من فکر میکنم که طالبان بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان آزادی زندانیانشون رو بهانه خواهد کرد که 7000 زندانیشان در زندان‌های افغانستان هست. بعد از آزادی زندانیان یا اینا آزادی خودشان از لیست سیاه آمریکا بهانه خواهد گرفتن که باز او اگر خلاص نشه ما در مذاکرات نمیم. تمام پروسه طالبان را تطبیق کرده اون زمان دیگه توانایی مقابله با طالب وجود نخواهد داشت. نه اگر ایالات متحده آمریکا به زندان نیازر آزاد بکنن و اینا را لیست یا بکشن و تعاملات اینا را به کشورهای منطقه و جهان برقرار بکنن و اینا را به عنوان قدرت کلان و برجسته تایید بکنن قطعا برگ برنده دست طالبان خواهد بود و او وقت بیدن صلح افغانستان را تصاحب بکنن. بنابراین دولت افغانستان، کشورهای عامی، نظام جمهوری اسلامی افغانستان و کشورهای دوست افغانستان باید افغانستان هم در این شرایط اساس حمایت بکنن و شخصیت‌های سیاسی همچنان در داخل نظام و مردم افغانستان که نمیخوان دوباره امارت اسلامی در افغانستان تکرار شود باید دست به دست هم بتن از این نظام حمایت بکنن تا ما نمانیم طالب دوباره بیشتر از اون چیزی که فکر میکنیم تقویت شود، قوی شود و بتونه بتونیم مصالحه و آمده به خواهی به مذاکره افغانستان تصاحب بکنن. در غیر صورت بیشتر هم با این بهانه ها فرصت سوزی کرده و دولت تضعیف میکنه، مشکلات بیشتر به بار میاره و شرایط مساعد میکنه برای آوردن امارت اسلامی از طریق غیر گفتگو و رسال.
عزیزان شنونده، مشروع خبرها و همچنین بخش اول مجله خبری تحلیلی را شنیدید. در ادامه با ما همراه باشید با بخش دوم مجله خبری. هفتن بر اثر آتش سوزی شب گذشته در منطقه شکردره کابل کشته شدند. جزئیات بیشتر را در گزارش همکار ما قریشی از کابل بشنوید.
در اثر آتش سوزی در مربوطات کابل پایتخت افغانستان دست کم هفتن جان باخته و شماری هم زخمی شدند. پیش از ساعت 9 شب آتش سوزی در منطقه قلعه مرادبیگ از مربوطات ولسوالی شکردره کابل و نزدیک دروازه ورودی شهر صورت میگیرد که شمار جانهای خود را در این حادثه از دست داده و شمار دیگر زخم برداشتند. تا هنوز علت اصلی آتش سوزی روشن نیست، اما طارق آریان سخنگوی وزارت امور داخلی افغانستان گفت نخست یک تانکر نفتکش آتش گرفت و سپس دامنه های آتش سوزی گسترش پیدا میکند و ها نفتکش در شوله های آتش فرو رفته و آتش گرفتند. پلیس و دسته های آتش نشانی از کابل و پروان وارد محل شده و ساعت ها این آتش سوزی ادامه داشت. اکنون نیز دسته های بررسی در منطقه حضور دارند تا علت اصلی آتش سوزی را بدانند. آریان میگوید در این آتش سوزی دست کم 7 تن کشته شده که ممکن شمار کشته ها بیشتر باشند، اما 14 تن دیگر زخمی شدند. آریان سخنگوی وزارت امور داخله:
از اثر آتش سوزی دیشب 7 جسد در ساحه دریافت شده و تیمای ما همین لحظه در ساحه کار میکنند. ممکن این آمار تغییر کنه. 14 مجروح از آتش سوزی دیشب تثبیت شده، یک تعداد پس از تداوی ابتدایی از شفاخانه مرخص شدند، یک تعداد وضعیتشان طوری است که زیر مراقبت باید قرار بگیرن و علت آتش سوزی را ما سرش کار میکنیم. گپ مو است که نخستین جرقه آتش از یک تانکر تل بوده و پس از او دامنه از این گسترش پیدا کرده. ما در صورت تغییر جزئیات معلومات همراه شما شریک میسازیم.
برای مردم محل در منطقه قلعه نو و مرادبیگ خسارات هنگفت وارد گردیده است. دولت از ورود موترهای باربری و تانکرها پیش از ساعت 9 شب جلوگیری نموده و اکثرا این وسایط به خاطر ورود به شهر در حقب در ورودی انتظار میکشند. به نظر میرسد که علاوه از تانکرهای تیل و نفت سایر وسایل نیز آتش گرفته باشند که هنوز آمار دقیق تلفات و خسارات مشخص نشده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
گرد همایی جمعی از کارگران فابریکات دولتی ولایت بلخ در شهر مزار شریف به مناسبت روز جهانی کارگر و گلایه از وضعیت معیشتی خود، عنوان گزارش همکار ما کاظم حیدری از شمال افغانستان است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
جمعی از کارگران در ولایت بلخ از وضعیت معیشتیشان گلمندند و خواستار احیای مجدد کارخانجات و رسیدگی به وضعیت زندگیشان از سوی حکومت کشورشان شدند. جمعی از کارگران برخی فابریکات دولتی در ولایت بلخ به مناسبت روز جهانی کارگر در شهر مزار شریف گرد هم آمدند و خواستار رفع چالش‌های موجود که به گفته خودشان مشقت‌های زیادی را بر زندگی آنان تحمیل نموده است از سوی حکومت کشورشان شدند. غلام حیدر که مدت 35 سال می شود در فابریک کود برق مزار شریف مشغول کار و تولید کود کیمیایی می باشد، وضعیت کنونی این فابریک تولیدی و کارگران را بسیار وخیم و نگران کننده می داند و می گوید ظرفیت تولید و پذیرش این فابریک در مقایسه با 30 سال گذشته در حد قابل توجه و باور نکردنی کاهش یافته و کارگران زیاد شغلشان را از دست داده اند.
600 تن ما روزانه تولید داشتیم. به خاطر نبود یک دولت پایدار و جنگ‌های خانمانسوز روزگاه ما کهنه نشده، به او اساس ما برای فعلا یک پایه روزگاه ما که روزانه 7 تا 24 ساعت ما فعلا تولید داریم. 2600 نفر پرسنل در فابریکات کودبر کار میکنند، برای فعلا 1300 نفر کار میکنند.
و یگانه راه حل بحران‌های موجود کارگری در کشورش را تامین شدن صلح و امنیت در افغانستان میداند و میگوید.
خاص ما از دولت مرکزی هم است که مخالفین حکومت بشینند، سازش کنند و یک صلح بخیر بیاید که ما تا بتانیم در فضای صلح کار و روزگار زندگی خلافش بودند.
اسماعیل افتخاری یکی دیگر از کارمندان فابریکه کود برق ولایت بلخ، ضمن اشاره به مشکلات عدیدهی که فراراه کارگران در این ولایت وجود دارد، یکانه راه چاره این مشکل را در احیای مجدد فابریکات تولیدی و تصدی های دولتی می داند.
احیای مجدد تصدی ها می داند که تعداد کثیری از مردم اگر این فابریکه ها دوباره فعال تا از بیکاری این مردم می داند که این طبقه جوان مثلا در اینجا مسئول کار شود، از بیکاری نجات پیدا کنه، از مسافرت های در خارج از وطن دست بردارند، در اینجا مسئول کار شود.
و این نیز جنگ و ناامنی ها را ریشه اصلی تمامی مشکلات مردم کشورش به خصوص کارگران می داند و خطاب به مخالفان مسلح دولت افغانستان چنین می گوید.
ما از مخالفین دولت خواهش می کنیم که بیان دست به دست هم داده ای وطن از بدبختی ها نجات می تن. اگر واقعا افغان هستند بیان دست به دست هم داده یک دولت قوی رو بسازند تا ما از بدبختی نجات پیدا بکنیم.
و اما محمد حسن کامران رئیس اتحادیه ملی کارگران در ولایت بلخ نیز ضمن صحه گذاشتن به اظهارات همکارانش در فابریکه کود برق مبنی بر نابسامان بودن وضعیت این فابریکه و کارگران آن گفت:
وضعیت کارگران در ولایت بلخ و در افغانستان وضعیت اقتصادی بسیار خراب است. تمام مؤسسات و فابریکاتی که داشتیم، فابریکایی که جور شده بود امیال به سقوط مواجه است و کل کارگرش در خانه شده. تقاضای ما از دولتی است که هرچه عاجل اشتغالزایی بکنه، فابریکات جور بکنه و به مردم کار پیدا کنه.
وای با بیان این که حد اکثر مزد کارگران در فابریکات دولتی در ولایت بلخ تا 7000 افغانی در ماه می باشد، آن را به هیچ وجه بسنده و قناعت بخش نمی داند.
اتحادیه ملی کارگران و کارکنان گفتند که حد اقل مزد یک نفر که شامل کار میشه از 2000 افغانی باید کم نباشد، که متاسفانه این رد شد. بالاخره از جنجال و جر و بحث 2000 افغانی در ماه اضافه کرد که این موضوع و اتحادیه ملی کارگران و کارکنان ولایت بلخ قابل قبول نیست و ما با مبارزه خود ادامه میدیم که اقلا همه کماش یک کارگر باید بکره که 15 روز بخور نمیر با یک فامیل شد.
رئیس اتحادیه ملی کارگران در ولایت بلخ همچنان انتقاد میکند که دولت کشورش نتوانسته است از پولهای میلیاردی که طی 20 سال گذشته به نام کمک از سوی جامعه جهانی به افغانستان سرازیر گردید به نفع مردم استفاده نمایند و این پولها را حیف و میل نمودند.
وزارت سرتامه افغانستان 12 مرکز را در شهر کابل در نظر گرفته تا افراد بالاتر از سن 18 سال را واکسن نماید. همکار ما قریشی در این رابطه گزارشی دارد.
به نام خدا، وزارت سرتامه افغانستان تطبیق واکسن کووید 19 را برای بالاتر از سن 18 سال آغاز کرد. وزارت سرتامه افغانستان میگوید که 12 مرکز را در نظر گرفته تا افرادی که سنشان بالاتر از 18 سال است مراجعه نموده و واکسین شوند. میرویس علیزاده معاون سخنگوی وزارت سرتامه افغانستان از مردم خواست به این مراکز در سراسر کشور مراجعه نموده و خود را در برابر ویروس کووید 19 واکسین کنند. و گفته علیزاده در کابل پایتخت افغانستان مردم می توانند به بیمارستان های ساعت طفل، استقلال، جمهوریت، 102 بستر خیرخانه، احمد شاه بابا و شمار دیگری از بیمارستان ها مراجعه نموده و واکسین شوند و همچنان در ولایات به مراکز صحی مراجعه کنند.
شامل هستند که هموطنان ما میتونه از ساعت 8 الی 1 بعد از ظهر رئیس افغان مراجعه کنه و اشخاص که سنشان از 18 سال بیشتر می باشه برشان واکسین تطبیق می گردن.
با گفته وزارت صحت آمد تا اکنون بر بیش از 207,000 تن واکسین کووید 19 تطبیق گردیده است. در ابتدا واکسین برای کارمندان صحی، رسانه ها، معلمین تطبیق می گردید و اکنون بر تمام افراد بالاتر از 18 سال تطبیق می گردد. این در حال است که مردم افغانستان تمایل چندان به گرفتن واکسین ندارند و بر اساس آماری که وزارت صحت عامه منتشر کرده حدود 60,000 تن به این بیماری مصاب گردیده و 2,631 تن دیگر جان خود را از دست دادند. حکومت افغانستان از موج سوم کرونا هشدار داده و از مردم می خواهد خود را در برابر این ویروس واکسین کنند. وزارت صحت عامه افغانستان مدعی است که به کمبود واکسین مواجه نیست و اگر این واکسین به پایان برسد واکسین وارد میکند. بانک جهانی 13 میلیون و بانک آسیایی 50 میلیون دلار در این راستا برای افغانستان وعده کمک را سپرده است. خبرنگار رادیو دری کابل.
کمک مالی 15 میلیون افغانی از سوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان و بیجا شدگان ولایت بلخ، عنوان گزارش همکار ما کاظم حیدری است که دعوت میکنم این گزارش را هم بشنوید.
وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان با ارزش 15 میلیون افغانی به 1,000 خانواده در ولایت بلخ کمک مالی نمود. نور رحمان اخلاقی وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان که به ولایت بلخ سفر نموده است، هدف از این سفر را دیدار با مقامات حکومتی و بیجا شدگان داخلی و بررسی اداره مربوطه مهاجرین در این ولایت و توزیع کمک مالی به خانواده های مستحق ذکر کرد. اخلاقی در رابطه با مساعدت های مالی که قرار شده با صدها خانواده مهاجر و بیجا شدگان داخلی در ولایت بلخ صورت بگیرد در جمع خبرنگاران گفت:
ما در این مرحله برای 1,000 خانواده، برای هر خانواده مبلغ 15,000 افغانی کمک داره. این کمک از بودجه دولت است و با یک مکانیزم متفاوتی کار انجام شده که ما مطمئنیم که سطح شفافیت بالا رفته و بهتر شده و امیدواریم که در یاسه در تمام افغانستان کارهای خوب داریم تونیم انجام بدیم، برای که شما میدانید که بحث بیجا شدگی یکی از مباحث پیچیده افغانستان است و ضرورت به کار بیشتر.
به گفته ایوی، مجموع این کمک های نقدی بالغ بر 15 میلیون افغانی می شود که از بودجه دولت کشورش پرداخت شده است. اخلاقی همچنان گفت به دلیل کمبود بودجه از مجموع بیش از 200,000 خانواده مهاجرین عودت کننده و بیجا شدگان داخلی که نیازمند کمک بودند، در سال گذشته خورشیدی فقط به 17,350 خانواده این مساعدت ها صورت گرفته است. وی در عین حال تصریح کرد که تعداد زیاد از خانواده های مستحق نیز از سوی برخی مؤسسات داخلی و بین المللی شامل دریافت کمک های نقدی و جنسی شده اند. وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان آمارهای منتشره در رابطه با بیجا شدگان داخلی در کشورش را غیر واقعی و نامشخص دانسته افزود:
آماری که مؤسسات میگن، آماری که وزارت مهاجرین میگه و آمار واقعی ارزیابی ابتدایی که ما داریم با این مسئله بسیار فرق میکنه. در یکی از ولایات آماری که گفته میشه 14,000 فامیل بیجا شده بود، اما وقتی ما رفتیم عملا برای کمک رسانی از 845 خانواده بیجا شده کسی بیشتر نتونسته پیدا بکنه. برای همین است که اصلی ترین مشکل ما مشکل آمار است و باید بریم پی تثبیت واقعی. در برنامه تثبیت واقعی ما هم نیازسنجی و هم تثبیت بر اساس معلومات بایومتریک اصلی ترین مسئله است.
اخلاقی تشدید و ادامه جنگ در کشورش را از عمده عوامل در تأخیر ارقام ارائه شده از مهاجرین و بیجا شدگان داخلی دانست و گفت:
متاسفانه متناسب با تشدید جنگ وضعیت اینا تغییر میکنه و عمولتا تعداد مهاجرین ما در بیرون متناسب با تشدید جنگ تغییر میکنه و شما میدونین که یک عامل داره، عامل اصلی مثلا طالبان است و جنگ خروجیشان است که مشکل بار آورده.
وزیر امور مهاجرین و عودت کنندگان اما میگوید بر اساس آمارهایی که تاکنون از منابع رسمی و غیر رسمی به دست آمده است، بیش از 4 میلیون از شهروندان افغانستان در داخل این کشور از مناطق مسکونیشان بیجا شده و در ولایات غیر از موطن اصلیشان به سر میبرند.
عزیزان شنونده، رسیدیم به پایان این مجموعه خبری. سپاسگزاریم از توجه و همراهیتان. التماس دعای خیر داریم. وقتتان خوش. خدا نگهدار.
یکجان سپاس که امروز با ما همراه بودید. سلامت و سربلند باشین. خدا نگهدار.
آغاز برنامه‌های شامگاهی رادیو تاجیکی از صدای جمهوری اسلامی ایران، مشهد مقدس.